دوره آموزشی دین فطری ویژه دانش آموزان مقطع دبیرستان توسط استاد میثم اخلاقی جلسه دوازدهم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ. الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. عرض سلام دارم خدمت همه شما دانش آموزان و جوانان و نوجوانان عزیز و شکر میکنم خدای متعال را از اینکه توفیق داد فرصت دیگه در خدمت شما عزیزان و سروران باشم. دوازدهمین جلسه از جلسات به سوی بی‌نهایت رو در خدمت شما هستیم. ما تا آخرین جلسه قبلی که خدمت شما بودیم 8 گام از گام‌های عملی رو توضیح دادیم که گفتیم این گام‌ها برای رسوندن انسان به هدف نهایی یعنی خدایی شدن و لذت بی نهایت. خب این گام هایی که خدمت شما گفتیم انتخاب راه اولین گام بود، بعد عهد و پیمان با خداوند و پیامبر و ائمه و تعیین جریمه برای تخلف، دعا و درخواست، توسل به اولیاء الله، اهتمام به انجام مناسک و توجه به نقش اونها در تکامل، خالص کردن نیت و تطهیر اون از شرک و منافع مادی و دنیاوی، استفاده از همه ظرفیت های فرصت های کوچک برای کاشت فضائل، و هشتمین و آخرین موردی که تا جلسه قبل خدمت شما گفتیم تلاش برای ارتقای درجه فضائل با درخواست و استقبال از زمینه های سخت و دشوار. خب از اینجا به بعد دو تا گام آخر و بقیه مباحث بخش اعظمش از حالت فردی خارج میشه و بحث ما بیشتر بحثایی که به اجتماع و جامعه مربوط میشه، یعنی انسان اگر بخواد به بالاترین درجه بهشت برسه باید از لاک خودش بیرون بیاد و به فکر بقیه هم باشه. و و لذاست که ما نهمین گام رو تلاش برای رشد فضائل در جامعه میدونیم. یعنی اینکه انسان وقتی تا یک حدودی تونست خودش رو رشد بده، تلاش کنه که بقیه هم در جامعه در این مسیر قرار بگیرن. اگر ما بخوایم فضائل رو در جامعه رشد بدیم، چاره ای نداریم جز اینکه حکومتمون حکومت دینی باشه. مگر میشه در یک حکومت غیر دینی، حکومت ضد دینی، انسان فضائل رو رشد بده؟ باز هم تکرار کنم، فضائل فقط خواندن نماز و روزه نیست. تمام دین باید در جامعه اجرا بشه و زمینه برای همه، حتی اون حکومت دینی هم که تشکیل میشه هدفش باید تحقق حکومت جهانی صالحان باشه. اون وعده‌ای که خدا در قرآن داده، اون وعده‌ای که خدا به همه ادیان، به همه انبیاء الهی داده که یک روزی روی این کره خاکی حکومت تماما از آن صالحان و خوبان میشه. این وعده الهیه و ما انتظار اون روز رو میکشیم. وقتی حکومت جهانی صالحان تشکیل بشه، اون موقع همه آحاد بشر زمینه برای رشد و رسیدن به بی‌نهایت دارن، نه الان که اکثر بشر زمینه برای انحراف و گناهشون فراهمه. مگه میشه بدون تشکیل حکومت دینی فضائل رو در جامعه بست و گسترش داد؟ شما فکر میکنید امام حسین علیه السلام برای چی قیام کرد؟ برای خودش؟ برای اینکه به حکومتی برسه و به پست و مقامی برسه؟ حاشا و کلا، اصلا اینطور نبود. بحث امام حسین بحث حکومت دینی بود. هیچ کدوم از انبیاء الهی و ائمه معصومین حکومت رو برای خودشون نمیخواستن. اگر فرصتی برای تشکیل حکومت داشتن، حتما حکومت تشکیل میدادن. وگرنه اگر قرار بود صرف احکام فردی باشه و کاری به اجتماع نداشته باشن، چه نیازی بود که پیامبر این همه زجر بکشن و بعد حکومت تشکیل بدن و این همه مورد هجوم قرار بگیرن؟ اگر حکومتی باشه که صرفاً به افعال فردی بپردازه، که کسی باهاش کاری نداره. وقتی بقیه زوایای دین در جامعه غیر دینی باشه، دشمنا کاری باهاشون ندارن. شما نگاه کنید بعضی از این کشورهای کنار ما، ظاهرا حکومتشون دینیه، اما مسجد و بارگاهشون رو غیر مسلمونا حتی میان میسازن براشون، هزینه میکنن. چرا؟ برای اینکه اون نمازی که اونا میخونن هیچ ضرری به دشمن نمیرسونه. دشمن که اینقدر در قرآن تأکید شده که قصد انحراف شما رو داره. امیرالمومنین علیه السلام چرا وقتی که حکومت ازشون غصب شد و بعدن مردم دوباره رجوع کردن، باز اتمام حجت شد و حکومت رو به دست گرفتن؟ چون نمیشه بدون حکومت دینی فضائل رو در جامعه رشد داد، امکان نداره. و هدف اینه. ببینید این نکته رو خیلی خوب دقت کنید، چون خیلی از شبهه ها از همینجا وارد میشه. هدف نهایی که روی کره زمین خدا برای انسان ها دیده، حکومت جهانی صالحانه. حکومت جهانی. همه ما ها شاید هر روز داریم دعا میکنیم اللهم عجل ولیک الفرج، بعد امام زمان میان برای اینکه فقط این دنیای ما خوب بشه. نه، عرض کردم خدمتون، این زمینه است برای رشد انسان‌ها. عوامل انحراف رو حضرت از بین می‌برن، زمینه‌های انحراف رو از بین می‌برن و زمینه‌های رشد رو فراهم می‌کنن. خب وقتی که هدف نهایی اون وعده الهی است و حکومت صالحان، آیا ما نباید برای مقدمه سازی اون تلاش کنیم؟ اون اتفاق با معجزه و خود به خود می‌افته؟ هرگز اینجوری نیست. نیاز به زمینه سازی داره، باید تلاش کرد براش. و ارزش هر کسی به اندازه میزان تلاشش برای تحقق اون اراده خدا در جهانه. ولذا خیلی از انسانهایی بودن که در گناه بودن، اما تو این عرصه وقتی وارد شدن، رشد جهشی و بلندی داشتن. چون انسان از اون حالت فردی خودش خارج میشه و میخواد جامعه اصلاح بشه. بخش دیگه از این مطالب رو تو جلسات بعدی یکم بیشتر توضیح میدیم و باز میکنیم که چه اتفاقهایی میتونه بیفته. اما تو همین مقدار که خواهش میکنم شما جوانان و نوجوان عزیز خوب دقت کنید رو این مسئله، چون خیلی از شبه ها از همینجا وارد میشه که آقا دین از سیاست جداست، اگر دین رو با سیاست مخلوط نمی کردید الان اینجوری نبود اونجوری نبود. ضعف هایی که وجود داره و کسی هم منکرش نیست همه ضعف خود ماست، ما بد اجرا کردیم، ما درست اجرا نکردیم. و یعنی اصل حکومت دینی اون چیزیه که خدا انسان رو بهش وعده داده که به حکومت جهانی برسه. خب این نیاز به زمینه سازی داره، زمینه سازی هم که مردم آماده بشن. مردم رو شما بخواید هدایت کنید مگه میتونید بدون داشتن حکومت انسان ها رو هدایت کنید؟ بشینید فکر کنید مثلا امکان داره یه جامعه شما تشکیل بدید حکومت دست بیدین ها، مخالفین دین یا کسایی که کاری با دین ندارن، بعد بخواد شما مردم رو جامعه رو سوق بدید به سمت دینداری؟ خب نمیشه، چون یک بخش هایی از همین جامعه میشه حکومت، میشه سیاست، میشه اقتصاد، میشه فرهنگ که عمومی هستن اینا. حالا ما اگر بخوایم خودمون رو ارزشمند کنیم باید کم کم بیم وارد این عرصه بشیم، دغدغه پیدا کنیم برای بقیه هم. اینجور نباشه که بیخیال باشیم، دردمون بگیره وقتی تو جامعهمون یک فسادی میبینیم، یک اتفاق بدی رخ میده، و ببینیم آیا میتونیم کاری کنیم برای بهتر کردن جامعه. خب این عرصه های مختلفی داره که ما میتونیم تو این عرصه ها وارد بشیم. اولین عرصهش زندگی شخصیه. هر کسی در هر جایی، در هر پست و مقامی، در هر نقش و وظیفه‌ای که توی جامعه داره تلاش کنه خودش رو اصلاح کنه، خب جامعه اصلاح میشه کم کم. تو عرصه زندگی شخصی اگر من سعی کنم که تقوا به دست بیارم تا بتونم اثرگذار رو جامعه باشم، تا بتونم تسریع کنم، سرعت ببخشم تحقق حاکمیت جهانی دین رو، خب یکی از دلایل به تأخیر افتادن ظهور ماهاییم. من چقدر به وظیفم درست عمل کردم؟ من چقدر خودم رو اصلاح کردم؟ من چقدر آمادم؟ واقعا آمادم یا فقط شعار میدم، فقط حرف میزنم، فقط یه دعایی میکنم؟ وقتی من تلاش نکردم تا یه حدی حداقل تقوا رو در خودم ایجاد کنم و یک آمادگی اجمالی برای خودم داشته باشم، خب نمیتونم اثرگذار هم باشم. پس تو عرصه شخصی ما با به دست آوردن تقوا، حالا هر چقدر که بتونیم و میتونیم، این میتونه کمک کنه به اون تحقق حاکمیت جهانی. یا در تحصیل علم، بله در تحصیل علم و دانش ما تلاش کنیم. مگه ما نداریم جوانهایی که تو این عرصه تلاش میکنن و خدمت میکنن برای پیشرفت کشور، برای مردمشون، که بعضی از اونها مثل همین دانشمندای هسته‌ای ما و بعضی جاهای دیگه اینها حتی به درجه رفیع شهادت رسیدن. خب اینا چجوری به اینجا رسیدن؟ از همین کارها، تقوای شخصی، تحصیل علم برای خدا و برای اون حاکمیت جهانی. اینها چون اخلاص داشتن، چون پاک بودن، به اینجا رسیدن. و اینها نمونه است، درسه برای ماها که این اتفاق میتونه برای ماها بیفته. اونها که از آسمون نیومده بودن، همین انسانهای عادی مثل من و شما بودن، اما نکاتی رو تو زندگیشون رعایت میکردن که به اینجا رسیدن. حتی تو عرصه زندگی شخصی با تلاش برای رسیدن به ثروت و تحصیل مال هم میتونه خدمت کنه به حاکمیت جهانی. اینجور نیست که ما فکر کنیم مؤمن باید فقیر باشه. فقر بحث خودش رو داره و اگر کسی فقیر بود این معنای این نیست که در جامعه پست، اما دلیل هم نیست که مؤمن تلاشی نکنه برای به دست آوردن ثروت. چرا باید ثروت‌های جامعه دست افراد بیدین یا کمدین باشه؟ انسان مؤمنی که دل نبسته به ثروت باشه، چرا پول دستش نباشه؟ برای اینکه بتونه خدمت کنه به بقیه، برای اینکه بتونه در این عرصه تلاش اقتصادی و جهاد اقتصادی وارد بشه، کار تولید کنه، شغل تولید کنه برای جوانها. این نه تنها ایرادی نداره، بلکه یک مجاهدت بزرگه، به شرطی که انسان دل بسته نباشه. خب اینم یکی از عرصه های شخصی، انسان تلاش کنه در حدی که میتونه، حداقلش اینه که زندگی خودش رو تأمین کنه، سربار کسی نباشه، زندگی خودش تأمین باشه در حد عادی، دل بسته به اون نباشه و تلاش کنه که تو این مسیر کم کم جلو بره. خب وقتی دایره رو یکم بازتر میکنیم میرسیم به عرصه خانواده. اینجا هم یکی از جاهای بسیار مهمه. اگر خانواده ها اصلاح بشن جامعه اصلاح میشه. بسیاری از مشکلات از درون خانواده شروع میشه. شمای جوان و نوجوان اگر تو عرصه خانواده احترام به والدین و اطاعت از اونها رو دستور کار خودتون قرار بدید ببینید چقدر رشد میکنید. مخصوصا پذیرش ولایت پدر بر فرزندان. متاسفانه بعضی وقتا این بد تفسیر شده و بعضی وقتا بد جا افتاده و از بین رفته. خیلی از پدرها اون جایگاه اصلیشون رو تو خانواده از دست دادن. این دستور دینه، به معنای مرد سالاری نیست. اسلام دین مرد سالارها نیست. اسلام دین خداست. برای خدایی شدن. اون خدا میدونه که اگر یک خانواده بخواد سالم بمونه، مرد خانواده باید ولایت داشته باشه رو اون خانواده. مرد همه کاره اون خانواده است. البته در زمینه تربیت، در زمینه خانه و خانداری مدیریت اصلی با زنه. یک مثال قشنگی یکی از اساتید میزد. خانواده مثل یک باغه که زن نقش پرورش گلها رو داره، چون کار حساسیه با ویژگیهاش متناسبه، و مرد نقش نگهبان، نقش فراهم کننده ابزار و آلات و هر چیزی که نیاز این باغه، و مدیریت اصلی کل این باغ رو به عهده مرد گذاشتن، هر کدوم وظیفه خودشون. البته به نظر بنده اون نقشی که مادر داره به خاطر پرورش گلها خیلی اهمیت بالایی داره، اما اسلام وظیفه اصلی مرد رو مدیریت قرار داده و بقیه رو امر کرده به پذیرش ولایت. البته به مرد هم دستوراتی میده به اینکه خلاف عدالت رفتار نکنه، در مسیر دین باشه. ببینید اینجا خیلی باید دقت کرد به همه ظرائف کار. این نیست که وقتی میگی مرد باید مدیریت کنه که زور بگه توی خونه، نه. حرف کلی اسلام اینه که همه این خانواده باید در مسیر خدای شدن گام بردارن و مرد باید این مسیر رو هدایت کنه، مدیریت کنه و مادر تربیت کنه. حتی زن در بسیاری از موارد خود مرد رو هم تربیت کنه. ولی اون مدیریت، اون پذیرش ولایته باید باشه. احترام پدر باید همیشه محفوظ باشه. تو خانواده‌ای که مادر شخصیت پدر رو حفظ کنه، بچه‌ها بسیار با تربیت تر بار میان. تربیت دینی. تو خانواده‌ای که پدر احترام مادر رو حفظ کنه، محبت به مادر رو نشون بده و بروز بده، تو اون خانواده بچه ها رشد بهتری میکنن. باید تو خانواده ها جایگاه مرد و زن هر کدوم حفظ بشه. در امور اقتصادی و اجتماعی و بیرونی باید ولایت مرد پذیرفته باشه، هم همسر و هم بچه ها. و در امور تربیتی و مدیریت عرصه داخلی خانواده باید نقش برتر زن پذیرفته بشه. وقتی هر چیزی جایگاه خودش رو پیدا کرد، اون خانواده خانواده سالمیه. بچه ها تربیت دینی پیدا میکنن. اون موقع از دل این خانواده فرزندان صالح در میان. و خیلی جالبه بدونید که دشمن همینها رو هدف گرفته. با انواع و اقسام برنامه های مختلف که اینجا جای توضیح مفصلش نیست. اما شما ها دقت کنید. خوب دقت کنید به پدیده های اطرافتون. ببینید برنامه هایی که دشمن و غرب چیده برای از بین بردن نقش اصلی مادر، از بین بردن نقش پدر. حتی گاهی وقتها اینقدر این روند بد شده که خودمون هم وقتی فیلم میسازیم، سریال میسازیم، داستان درست میکنیم، طبق همون ایده است. خودمون هم فیلم درست میکنیم که مرد درش تحقیر میشه، مرد خانواده. فرزندان احترام پدر مادر نگه نمیدارن، به راحتی داد میزنن سر پدر مادرشون، اهانت میکنن. زن شخصیت مرد رو خورد میکنه و مرد احترام لازم رو به زن نمیگذاره. البته معمولاً به خاطر فضای غربی بحث فمینیست و حقوق زنی که میخوام بدن اینها، اون طرف قضیه بیشتره و این خیلی ضربه زده به خانواده ها. باید مراقبت کنیم از این هسته بسیار مهم جامعه، خانواده. و این ضربه رو چون غرب خودش خورده، تقریباً خیلی از کشورهای غربی درصد بالایی از خانواده ها دیگه خانواده نیستن. بسیاری از بچه های غرب با فقط مادر یا فقط پدر و یا بدون پدر و مادر دارن بزرگ میشن. اینها دیگه معنای خانواده رو درک نمی کنن. و میخوان همون سیستم رو ما هم داشته باشیم. وقتی خانواده خراب شد، تضعیف شد، وقتی زن جایگاه اصلیش رو از دست داد، مرد دیگه جایگاهی نداشت، دیگه اون جامعه از درون پوسیده است و راحت میشه از بینش برد. یک قدم وقتی بیایم بالاتر از خانواده خودمون به اقوام و خویشاوندان میرسیم. این عرصه هم عرصه تلاشه. صله رحم، کمک به بقیه. حالا گاهی وقتا کمک مادیه، کسی از دستش برمیاد، گاهی وقتا کمک فکریه. شما اگر درست خوبه و میبینی که مثلا تو فامیلتون پسر خاله ای عمه ای کسی توی درسی ضعیفه که شما اون درس خوب بلدین، کمکش کنید. یا اگر میبینید تو اقوامتون، تو فامیلتون، تو همسن و سالهای خودتون که با هم دوست هستید و شما میتونید اثرگذار باشید، میبینید اون داره مسیر خطایی میره، خیلی دوستانه و برادرانه و با محبت بهش تذکر بدید، راه درست رو بهش نشون بدید. این میشه یه جوری امر معروف و نهی از منکر. امر معروف و نهی از منکر نیست که ما تو خیابون به شکل و ظاهر بعضی از انسانها امر و نهی کنیم. اون جای خودش رو داره. ولی همین مقداری که ما تو خانواده خودمون، فامیل خودمون کسی هست که راه خطایی داره میره، بهش راه درست رو نشون بدیم، درست و مهربانانه بگیم، این میشه امر معروف. امر معروف که با امر خشونتی نیست. موضوع اینه که ما اون رو به راه راست، به راه درست هدایت کنیم با بیان نرم زیبا. یا یکی دیگه از کارهایی که توی اقوام و خویشاوندان میتونیم انجام بدیم که اگر کسی توی فامیل آدم با تقوا و مؤمن و جا افتاده ای هست که به هر حال دارای جایگاهی هست، ما از اون حمایت کنیم. اگر یک انسان متقی، متعهد، متدین توی فامیل و خانواده هست، سعی کنیم بقیه رو هم سوق بدیم که به سمت او باشن. باز دایره رو کم وسیع تر کنیم، در عرصه محله ما میتونیم حضور داشته باشیم در تلاش برای رشد فضایل در جامعه. حضور در مساجد، هیئت‌ها، حمایت از امام جماعت عادل مسجد، پیروی از او تا جایی که میتونیم، بقیه رو سوق بدیم به مسجد، جلسات مذهبی تشکیل بدیم، معروف رو ترویج کنیم. دونه دونه ماها میتونیم خیلی کار رو انجام بدیم، به شرطی که خواسته باشیم. کارهای سختی هم نیستن و بدونید اینها انسان رو روش میده. اگر کسی دغدغه پیدا کنه برای اینکه جامعه رو اصلاح کنه، از همین نقطه های کوچیک شروع کنه، کم کم خودش هم خیلی رشد میکنه. بعد حالا بیاید تو عرصه شهر، باز ما میتونیم حضور داشته باشیم. نماز جمعه، حمایت از امام جمعه صالح و عادل، با شرکت تو نماز جمعه، مشارکت توی فعالیت‌های فرهنگی که تو شهر هست، هر کاری از دستمون برمیاد تو هر زمینه‌ای، گاهی وقتا با یک نمایشگاه نقاشی حتی، منتها هدفمند، بچه‌ها رو جذب کنیم، بهشون چیزای ابتدایی رو یاد بدیم. هر کسی در هر سن و سالی هست، به هر حال یک سری اطلاعات و داده‌ها از دین داره که میتونه اونها رو منتقل کنه. در عرصه کشور، دایره وسیع‌تر، حمایت از ولی فقیه، کسی که رهبر جامعه است، اون کسی که در عصر غیبت حکومت اسلامی رو مدیریت و رهبری میکنه. حالا شاید تو این مورد هنوز شماها به سن سالی نرسیده باشید که بخواید وارد عرصه جهاد اقتصادی و سازندگی و نظامی و سیاسی اینها بشید، اما مشارکت میتونید داشته باشید با توجه به سن قانونی. اگر داشته باشید در انتخابات شرکت کنید، در راهپیمایی ها، در اون چیزایی که باعث حفظ بیشتر و تقویت بیشتر نظام میشه شرکت کنید، و بعدها انشالله در آینده وقتی به یک جایگاه خوبی رسیدید تو اون عرصه های دیگه هم بتونید وارد بشید. البته میتونید در آینده خودتون اینها رو ببینید و از همین الان برنامه ریزی کنید. اگر میبینید در شهرتون، محلتون مشکل بیکاری هست، ببینید آیا میتونید راهکاری پیدا کنید در آینده، در چند سال آینده، که چند تا جوان رو مشغول کار کنید و بعد از طریق همین کار کم کم اونها رو بیشتر با مطالب دینی آشنا کنید. انصافا اگر خیلی از ماها اینجوری به قضايا نگاه کنیم، چقدر زندگی ها زیباتر میشه، که بقیه به فکر همدیگه باشن، نه فقط به فکر دنیاشون، به فکر معنویتشون هم باشن، به فکر اینکه چجوری بتونن معنویت رو در جامعه گسترش بدن. و آخرین عرصه‌ای که ما داریم برای رشد فضائل در جامعه و تحقق حاکمیت جهانی صالحان در عرصه جهانیه که تک تک ما با حمایت از امامت جهانی امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف که در آینده انشاءالله صورت خواهد گرفت و تلاش برای تبلیغ، تلاش برای فهموندن این مطالب عمیق به خیلی از انسانها. شاید خیلی از شماها مشغول یادگیری زبان باشید یا یاد گرفتید. خب چرا این امکان و فرصت ویژه‌ای که دارید رو استفاده نمی کنید در تبلیغ؟ به همون مقداری که بلدید. ما بچه‌شیها چقدر تا حالا تونستیم فیلم و کلیپ و پیام و متن و داستان و خیلی چیزا دیگه تولید کنیم برسونیم به دست مخاطبین دیگه در جهان که بدونن ما چی فکر میکنیم، چی میخوایم، که بفهمن ما به دنبال این هستیم که همه انسان‌های روی کره زمین در صلح و دوستی و عشق و محبت زندگی کنن. ما دوست داریم همه انسان‌های روی کره زمین لذت ایمان و معنویت رو بچشن، بیرون بیان از این لذت‌های دنیوی تمام شدنی. ما دوست داریم همه مردم جهان تحت لوای حکومت جهانی امام زمان در آرامش زندگی کنن، در عرصه مادی و معنوی رشد کنن، نه فقط مادی. خب چقدر تونستیم این پیام ها رو منتقل کنیم؟ یا در عرصه جهانی که دیگه از کارهایی که میتونیم انجام بدیم حمایت از مظلومان جهانه، اعتراض کنیم به حاکمان ظالم و ستمگر. چرا ما باید بی خیال باشیم؟ خب مایی که اسم خودمون رو شیعه میگذاریم و میگیم پیرو امیرالمؤمنین علیه السلام هستیم، حضرت وقتی خبر رسید که در یکی از شهرهای مرزی دشمنان حمله کردند و خلخالی رو از پای یک زن غیر مسلمان بیرون آوردن، حضرت گفتن جا داره انسان اگر کسی اینجا بمیره بی جا نیست، ما فقط اینا رو میگیم. اما چجوره که زن و کودک مسلمان و غیر مسلمان در جای دنیا دارن کشته میشن روزانه و ما گاهی وقتا حتی اعتراض میکنیم که چرا بعضی حمایت میکنن از اینها؟ پس از دین چی یاد گرفتیم؟ کجای دین اسلام به ما دستور میده که فقط سرمون تو لاک خودمون باشه و فکر بقیه نباشیم؟ هل الدین الا الحب والبغض؟ دین مگر غیر از عشق و بغضه؟ عشق به اهل بیت، عشق به خدا و مسیر خدا و بغض دشمنان. اگر قرار بود ائمه ما علیهم السلام فقط به فکر خودشون باشن که دیگه کسی باهاشون کاری نداشت. امام موسای کاظم چه خطری داشت برای حکومت که باید سالها در زندان بمانه؟ امام رضا علیه السلام چه خطری برای حکومت داشت که باید از وطنش جدا بشه و بیاد در غربت و در مشهد اونجا به شهادت برسه؟ چرا همه امامای ما رو شهید کردن؟ این به خاطر اینکه اونها به دنبال این بودن که اون حکومت‌های ظالم از بین برن. لحظه ائمه ما راضی به حکومت این حکومت‌های ظالم و غیر دینی نبودن، هرچند در لباس دین بودن. خب ما میتونیم ادعای پیروی از ائمه رو بکنیم، اما خودمون ساکت باشیم در مقابل ظلمی که به مردم جهان داره میشه؟ کوچکترین کاریه که ما میکنیم که در راه پیمایی شرکت کنیم و نشون بدیم که اعتراض میکنیم. البته هستن جوانایی که آزاده و آزاد مردند، تو سن جوانی همین الان میرن تو بعضی کشورهای دیگه برای حفظ جان بقیه انسانها، مسلمانها، حفظ از حرم اهل بیت و جونشون رو از دست میدن. بعضی هم داخل نشستن و فقط شعار میدن. پس گام نهم ما در این مسیر اینه که تلاش کنیم فضائل در جامعه رشد پیدا کنه و این با ایجاد یک حاکمیت الهی و حکومت دینیه که این حکومت انشالله زمینه ساز باشه برای حکومت جهانی صالحان به امامت امام مهدی ارواحنا له الفدا. اما توی این مرحله آخرین و دهمین گام، استقامت در برابر موانع و مبارزه با اونهاست، هم موانع فردی و هم موانع حاکمیت الهی. باید در مقابلشون استقامت کنیم. بسیاری از آیات تو این مورده. بخش های بسیاری از دین ما مربوط به همین موانع میشن که حالا میتونید اسمش رو دشمن هم بگذارید. ولی موانع کلیت بیشتری داره از اون چیزایی که در سر راه انسان قرار داره. اگر یادتون باشه این آخرین محور از محورهای خودشناسی انسان بود که موانع راه رسیدن به خدا چی است و چجوری میتونیم باهاشون مبارزه کنیم. یک بخشی از اون رو تو این جلسه خدمتون موانع رو توضیح بدیم تا راه مبارزه انشالله جلسات بعدی و همچنین شناخت کاملتر و مفصلتر این موانع. به صورت کلی انسان سه تا مانع در راه رسیدن به بی‌نهایت داره. این سه تا مانع چیان؟ نفس، شیطان و طاغوت. نفس درون انسانه، شیطان بیرونه وسوسه میکنه و طاغوت زمینه ساز انحرافه. نفس تحریک کننده به گناه، شیطان وسوسه کننده است و طاغوت زمینه سازه و اینها دست به دست هم میدن تا انسان رو به انحراف و گناه و سقوط برسونن. این سه تا مانع اگر که بخواید از حیث قدرت بررسیشون کنید، نفس اماره قوی ترین مانعه. برای همین جهاد اکبره، مبارزه با نفس. شیطان ضعیفه از حیث قدرت و طاغوت هم از اون دوتا ضعیفتر، قدرتی نداره. اما از نظر روشی برای انحراف انسان، نفس کم خطره، شیطان خطرناکه و طاغوت خطرناکترینه. یک مثال بگم تا خوب متوجه بشید. فیل حیوانی است بسیار قدرتمند اما کم خطر. البته اگر وحشی بشه دیگه هیچ چیزی جلودارش نیست. نفس انسان هم همینه، اگر آزاد و رها بشه دیگه هیچ نیازی به شیطان هم شاید نداشته باشه، خودش مسیر انحراف و سقوط رو به راحتی طی میکنه. اما در حالت عادی خیلی کم خطره. از اون طرف ویروس و میکروب از نظر قدرتی قدرتی نداره، اصلا چیزی نیست که بشه ببینیش، اما خطر بسیار بزرگی داره و اگه وارد بدن بشه یک انسان کامل رو میتونه از پا در بیاره. ولذا است که باید دقت کنیم این موارد رو، بفهمیم خطر طاغوت رو که چقدر خطرناکه. ولذا در بین این موانع طاغوت خطرناکترین مانعه و طاغوت یه تفکری داره که اینا رو جلسات بعد بیشتر توضیح میدیم. همینقدر خدمتون عرض کنم خطر طاغوت که با این روایت که شخصی خدمت امام صادق علیه السلام رسید، سوالی پرسید که دو تا از اصحاب ما، دو تا از شیعیان بینشون توی یک قرضی یا یک ارثی دعواییه، اینا رفتن پیش سلطان وقت که یک حکومت طاغوت محسوب میشه، هر چیزی غیر از دین بخواد حاکم باشه میشه طاغوت، رفتن پیش این طاغوت و بینشون حکم کرده، آیا اینها جایز هستن که به اون حکم عمل کنن؟ جواب حضرت اینه: اون مالی که با حکم طاغوت اون انسان گرفته حرامه، حتی اگر حق ثابتش باشه، یعنی یقیناً و 100% حق او بوده این ارث یا اون قرض یا اون پول حق او بوده، اما به خاطر اینکه حکم طاغوت بوده اون حرامه. بعد حضرت برای استدلال حرفشون این آیه رو خوندن: یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت و قد امروا ان یکفروا به. یعنی اونا میخوان که محاکمشون رو و قضاوتشون رو ببرن بیش طاغوت، ولی امر شدن که کافر به طاغوت بشن، طاغوت رو نفی کنن، نه کنن، بذارن کنار. ولذاست که هر چیزی که طاغوت امر کنه اگر کسی بخواد اون رو برای خودش برداره، هرچند حق ثابتش باشه، اون میشه حرام. ولذا ببینید توی این مراحل رشد وقتی انسان برسه به مرحله مبارزه با طاغوت و ولایت تفکر طاغوتی، اونجا رشد سریعتر صورت میگیره. دقت کنید اولین جزء کلمه توحید چیه؟ لا اله، یعنی نفیه. اول میذاره کنار بعد میگه الا الله. تو آیه الکرسی ببینید: فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله. اول میگه کفر به طاغوت و بعد ایمان به خدا. پس اولین گام است در ایمان به بت کافر شدن. اول باید بت‌ها رو بذاره کنار، اول باید طاغوت رو بشناسه بذاره کنار تا وارد ایمان بشه. اما اینکه طاغوت چیه، چجوریه و بقیه موانعی که در راه انسان هستن رو چجوری بهتر بشناسیم و باهاشون مبارزه کنیم انشاءالله در جلسات بعدی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.